بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و من عداوت الادنین الولایه و من عقوق ذوی الارحام المبره و من خذلان الاقربین النصره و من حب المدارین تصحیح المقه و من رد الملابسین کرم الاشره. عرض کردم نکته اصلی در این فرازهایی که خوندم و حتی فرازهای قبلی این است که انسان در زندگی با هر کس که معاشرت دارد، خصوصا نزدیکان و خویشاوندان، به گونه ای باشد که همه او را دوست داشته باشند و با او خوش رفتاری کنند. به خدا عرض می کنیم خدایا و من عداوت الادنین، این عبدلی، تبدیل کن دشمنی نزدیکان را به دوستی، تبدیل کن عقوق نارضایتی خیشاوندان ذوی الارحام را به مبره خوش رفتاری نیکی. من خذلان الاقربین، یاری نکردن نزدیکان را تبدیل کن به نصرت و یاری. و من حب المدارین، اونایی که دوستیشون دوستی مداراتی هست و ظاهری هست، کاری کن تصحیح المقد، اونا دوستیشون دوستی واقعا دوست و مخلص هم شاکرن که به زبان میگن واقعا هم دوست داشته باشن. و من رد الملابسین، اینا که اهانت میکنن، معاشران که بدگویی میکنن، اهانت میکنن، کرم الاشره، اینها خوش رفتار بشن. در تمام این نکته اصلی اینه که خدای کار کن هر کس با هم برخورد داره، این برخوردها برخورد خوب و دوستی ناشی از دوستی واقعی باشه. چیزی که هست، اگر انسان بخواد این دعا مستجاب بشه، در کنار این دعا باید زمینش هم فراهم بکنه. اولله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا میکند دعا رو مستجاب میکند، ولی در صورتی که سببش رو هم انسان چیه ایجاد کند. ما این عوامل دوستی رو در کتاب دوستی در قرآن و حدیث مفصل آوردیم که چه چیزهایی سبب دوستی می شود و چه چیزهایی سبب دشمنی می شود و مانع دوستی. ولی حالا چند تا نکته، چند تا روایت از همون روایت ها که جامع‌تر و جالب‌تر هستش رو در اینجا در این جلسه و جلسه بعدی خدمتتون تقدیم می کنیم. در جلسه قبل هم یه روایت شما مطرح کردیم. در این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، می فرماین سلاستون یوجب دل محبه، سه چیزه که سبب میشه مردم انسان رو دوست داشته باشن. یکی حسن الخلق، انسان خوش اخلاق باشه، بد خلق نباشه. و حسن الرفق، انسان با مردم با نرمش برخورد کنه، مدارا کنه، تند خوب خشن نباشه. و تواضع، با تواضع با مردم رفته. حسن خلق گفتیم اگه یادتون باشه قبلا بنظرم گفتم دو تا معنا داره. یه معناش معنای این که همه مکارم اخلاقی هست، یه معناش این که خوش برخورده. اونجایی که در برابر در کنار مکارم اخلاق قرار میگیره، حسن خلق یعنی خوش برخورد بودن. حسن خلق در اینجا در کنار حسن رفق، رفق هم خودش یکی از اخلاق خوبه دیگه، یا مثلا تواضع هم یکی از مکارم اخلاقی هست. اینجا حسن خلق به معنای چیه؟ به معنای خوش برخورد بودن. یه روایت مفصلی هست که خیلی جالبه، امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که یک شخص، یکی از علمای معاصر امام خدمتتون عرض کنم که زین العابدین پدر بزرگوارشون به نام محمد ابن شهاب زهری که از علمای زهری که از علمای عامه بوده ولی خب ارادت خوبی هم نسبت به امام زین العابدین علیه السلام داشته. حالا دربارش اختلاف هست که این آدم چجور بوده اینها، ولی کن در اینجا حالا اینجور نقل میکنه که میگه که محمد ابن شهاب زهری آمد خدمت پدرم علی ابن الحسین رسید و هوا کهیبون هیزین خیلی ناراحت بود، قصه دلش ناراحت گرفته بود، چهرش غمناک بود. فقال از لعود زین العابدین ما بالو که مغمومن مهموما، چرا اینقدر ناراحتی، چرا چهرت گرفتی، چرا قصه میخوری؟ فقال قال یا ابن رسول الله غمومون و همومون تتوالی علی، از هر طرف خلاصه غم و قصه برای من میباره. لمم توهن تو بهی من حسادی، ادی از حسود هستن حساد نعمی و تامین، ادی یه چیزی از من میخوان ندارم مثلا بهشون بدم خلاصه اونا ناراحتن و تامین فی و من ارجوهو، از کسانی که امید دارم که اینا مثلا به هم لطف داشته باشن بد میکنن و من احسن تو الیک، بهش خوبی کردم به من بدی میکنه. و تخلف زنی، نمیدونم همه با هم بد، حالا اینجوری میگه خلاصه کلام. حضرت نصایح میکنه که این نصایح بر همه ما خیلی خوبه، برای هر کس که میخواد که در جامعه در واقع نفوذ در مردم داشته باشه و مردم نسبت به او علاقمند باشن و حتی خانوادگی در مسائل خانوادگی با هم زن شوهر ارهام خیشاوندان، خیلی این دستور عمل خوبی هست. حضرت فرمود که احفظ علیکه لسانک تملک بهی اخوانک. این گاهی وقتا انسان زبونش، انسان بد زبونه، زبونه یه جوری هستش که چیزی میگی بعدم از دست ناراحت میشن، بعد این قصه ها از همین خود زبان خودت هست، از تقصیر زبان. آی زهدی گفتش یا ابن رسول الله نه من زبونم هم خوب اتفاق هم باشم، هر چیز میتونم با زبان خوب به ما احسن و الیه ما یبذر من کلامی، این مشکل رو ندارم. حضرت فرمود هیهات، شاید یه مشکل دیگه داری. ایاک ان تعجب من نفسک، ممکن آدم خوش چیز باشه، خودبین باشی، آدم خودبین و مردم ازش بدشون میاد. و ایاک ان تتکلم الی بما یسبق الی القلوب انکارو و انکان اندک اعتذارو، یه چیزی نگو که مردم قبولش نداشته باشن. چرا یه چیزی به اندازه عقل مردم باهاشون حرف بزن، چیزی که نمیپذیرن ازت باش اونو مطرح نکن، از خودت هم خود راضی هم نباش. فلیس کل من تسمعه نکرن یمکنه که ان توسعه عذرن، اینجور نیستش که هر چیز کسی که یه چیزی میگی که باور نمیکنه بتونی بهش بفهمونی که مطلب چی هستش، اینجوری نیست. چی کار داری؟ به قول مرحوم کمپانی میگه با مردم نادان کله مزن، بله تسلیم شو و بز اخفش باش، بله سر تکون بده بگو بسن، خب بله 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 بسن، اینجوری نمیتونی خلاصه به همه مطلب رو خودتو. بعد حضرت فرمود من یا زهری من لم یکن عقله من اکمل ما کان فی ما کان من اکمل ما فیه کان هلاک و من ایسر ما فیه، کسی که عقل درست حسابی نداشته باشه از به چیزای خیلی کوچیک موجب غم و غصه و ناراحتیش میشه. بعد حضرت توضیحاتی میده که انشاءالله این توضیحات رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید. خب صحبت ما درباره قاعده لا ضرر به نظریه مرحوم شیخ الشریعه رسید. این آقای شیخ الشریعه اسمش ملا فتح الله غربی شیرازی اصفهانی است که بعد از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی به مرجعیت عام رسیده و از خصوصیات ایشون این است که رهبری قیام مردم عراق علیه انگلیس رو هم در زمان مرجعیت ایشون بوده و هدایت می‌کرده، از اون مرجع‌های سیاسی و خلاصه انقلابی بوده. ایشون نظریش برخلاف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه و آقای فاضل تونی این است که نفی به معنای نهی است. استدلالی هم کرد مثل لافر رفص و لا فسوق و لا جدال، گفت این هم به معنای نهی است. یا مثلا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا لا غش بین المسلمین، امثال اینها، اینا همش چیه؟ اینا نفی هست ولی کن به معنای نهی. در ادامه در پاسخ صاحب کفایه که فرموده است که ان النفی معنا النهی و این کان لیس به عزیز الا انه لم یعهد فی مثل هذا ترکیب، گفته هرچند که نفی به معنای نهی بیاد کم نیست، ولی که این که بگیم لا ضرر، این ترکیب لا ضرر و این جور ترکیب رو بگیم که به معنای نفی به معنای نهی است، این رو معهود نیست همچین چیزی که به معنای نفی باشه. ایشون در جواب میگه که اذهانی که ذهن فارغ، ذهنی که مثلا خالی باشه، از سابقه ذهنی وجود نداشته باشه، لا تسبق الا الى هذا الوجه، این چه تبادر میکنه به ذهن انسان، همین که لا میگه لا رفسه لا فسه، همونطور که در اونجا میگه نه تبادر میکنه، لا ضرر هم تبادر میکنه، از نفع نه تبادر میکنه. بعد یه روایت، اون روایتی هم که قبلا خوندیم، لا انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، این هم ایشون میفرماد که اینجا که اصلا نمیتونید به معنی نفی بگیرید، اینجا میگه که این لا ضرر ولا ضرار در واقع به منزله چی هست؟ به منزله اونجا با مضار صغرا کبرا هستن. میگه تو رجل مضار هستی؟ اینجا چیه؟ ولا ضرر ولا ضرار، اینجا باید حتما به معنی نهی باشه. تو آدم ضرر زنی هستی، اینجا معنا نداره که بگی که انت انک رجل مضار ول حکم الموجب للضرر منفیون، این معنا نداره اینجا. یا بگه حکم المجعول منفیون فی صورت الضرر، اینجوری میشه دیگه. میگه اینجا این روایت اینجوری نمیتونی باز تو اینجا معنا کنی، انک رجل مضار ولا ضرر ولا، یعنی ضرر نزن به دیگران، تو مرد ضرر هستی و نباید هم ضرر بزنی، اینجوری نهیش میکنه. و بعد هم کلمات اهل لغت رو میاره که بله میشه نهی به معنای نفی به معنای نهی باشه. این خلاصه ایست که آیت الله سبحانی در کتاب حجشون از مرحوم شیخ الشریعه در از رساله قاعده لا ضررش در صفحه 24 تا 28 4 صفحه ایشون بحث کرده، خلاصه شو ایشون اینجا آورده و چند تا اشکال به ایشون میکنه. اشکال هایی که به ایشون میکنه، حالا ببینید اشکال ها وارده یا وارد نیست. سه تا اشکال داره ایشون به آقای شیخ الشریعه. اشکال اولش اینه که میفرمایند که همین مثال هایی که شما از همینجا شروع میکنه، این مثال هایی که شما زدید، این مثال ها نفی معنی نهی نیست اصلا. کی گفته که لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج اینجا نفی به معنای نهی؟ نه ابتداءن نه انتهاءن نفی اینجا به معنای نهی نیست. بله اون غایت نهایی نهی است، ولی کن اگر شما بخواید این رو لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال رو به معنای نهی بگیرید، کلام از فصاحت و بلاغت میفته. چرا؟ چون خداوند متعال اینجور میخواد بگه، بفرماید میخواد بگه فضای حج باید از یه سلسله چیزها چیه؟ فضای حج از یه سلسله چیزها خالیست. اینجا محض ذکر الله، یعنی در فضای حج ذکر خدا حاکم است دیگه، مسائل جنسی وجود ندارد، جدل وجود ندارد، این چیزا وجود نداره. بلاغت ایجاب میکنه که این اصلا تو فضای حج، یعنی فضای حج یک فضای پاکیست که این طور آلوده به این طور مسائل نیست. حالا چه حلالش چه حرامش، میخواد اینجوری بگه، آیه از فصاحت و بلاغت اینو ایجاب میکنه. بله، میخواد بگه که نتیجه این میشه که خب حالا اگر کسی خواست احیانا نیکسی خواست اونجا این کار رو انجام بده، این کار کار حرامه. ولی این که بگیم نفی به معنای نهی است، نه، نفی به معنای نه نیست. لا رفسا یعنی اصلا تو حج هم چیزایی وجود داره. اندی شما بله نه صدق صادقه خب این چی بود؟ لا رفسا و لا جدال را افتاد؟ ها گناه مثلا حال اتفاقی اینا اینطور چیزا. بله گاهی وقتا هم یک کسی میاد با زن خودش مثلا اونجا تماس حاصل میکنه، این هم هست، ممکنه بعضی هم بیاد جدالم بکنه، پسوق هم باشه، اینا چیه؟ ولی کن طبیعت حج، این به اون طبیعت حج به هم نمیخوره. میگه طبیعت حج یه جوری یک فضایی هستش که یک فضایی هست که اینا وجود نداره، یعنی پاکه. حالا اگر بخواد این منافات داره با اینکه این فضای پاک گاهی هم آلوده بشه، این منافات با اون نداره. خب بله 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 دیگه میخواد بگه درسته. درسته درست میفرمید، ولی که این منافات نداره که بگیم فضای حج این چیزا توش نیست. و احیانا مثل این که بگی که فلانی آدم عادلی هستش، منافات داره که آدم عادل یه وقتی هم ازش گناهی سر، معصوم که نیستش که سرم بزنه، بخواد بگه فضای حج یه فضای پاکی هستش، این مشکلی به نظرم نداره. فصاحت و بلاغت این رو میشون ایشون میگه اگر بله عبارتش هازا مقتضل بلاغه و تحفظ الا کون نفی معناه لا به معنای نه و الا لنزل الکلام من ذروت البلاغه الا حضید الکلام عادی میشه، کلام عادی میشه، یه چیز روشنی میشه. دومی اشکال این است که اصولا این هیئت یعنی هیئت لا ضرر امثال لا ضرر که گفتید که در نفی در این طور هیئت ها به معنای نهی است، ما خیلی موارد برای شما میاریم که نفی به معنای نفی بیش، اگر به معنای نفی بودن کم بیشتر از اون نباشه کمتر نیست. روایات زیاد داریم، مثل چی؟ مثل لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع تحقق پیدا، یعنی بیع تحقق پیدا میکنه. یا مثلا لا طلاق الا على طهر، اصلا طلاق تحقق پیدا نمیکنه، نه که طلاق نده، نه طلاقم دادی تحقق پیدا نمیکنه. لا یمین للوالد مع للولد مع والده، قسم اینجا چیه؟ تحقق پیدا، یمین تحقق پیدا نمیکنه. لا یمین للمملوک مع مولا، مملوک اگر قسم این فایده نداره. و لا للمحرم از زوج، و لا رضا بعد فتام، لا نظر فی معصیت، اینا همش اصلا محقق نمیشه. نفی معنای چیه؟ نفیه. لا یمین للمکره، اگر به زور گفتن که قسم بخور فلان کارو میکنم، این یمین منعقد نمیشه، یعنی کفاره و اینا نداره. لا رضا بعد فتام، بعد اینکه از شیر گرفتن بچه رو، اون شیر دومی که اگه بخواد دوباره شیر بدی، این دیگه مثل چی نیست، اون آثار رضا رو نداره. اینا همش لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت نیست در اسلام، یعنی همچین چیزی در اسلام وجود نداره. به هر حال اینا خیلی باز در روایت دیگه هم داریم، من نگاه کردم دیگه هم بازم لا ذم مثل سکوت نیست، لا در روایت مفصلی داریم که ما تو میزانم بوردیم روایتشو که لا خیلی زیاد داریم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش گاهی وقتا لا اینطور هیئت گاهی وقتا به معنای نفیه، گاهی به معنای نهیه. باز قرینه داشته باشیم ببینیم کجا به معنای نفیه، کجا به معنای نهیه. بنابراین این اشکال دوم. اشکال دومش به نظر میسه اشکال خوبیه که ما باز ببینیم که کجا قرینه داره. اگه قرینه داشتیم میگیم که به معنای نهیه. بنابراین اینجا ما احتمال میدیم به معنای نفی باشه، احتمال میدیم به معنای نهی باشه. ببینیم قرینه چی میگه. اشکال سومی که میکنن میفرمایند که در بعضی از روایات که اصلاً به معنای نهی بودن درست نیست. مثل اون حدیثی دیروز خوندیم، قضا به شفعه بین شرکا فی الارضین والمساکن و قال والمساکن و قال لا ضرر ولا ضلال، که اینجا چیه؟ اینجا شارع داره چیکار میکنه؟ حکم میکنه به شفعه برای شریک. این که میگه حکم میکنه برای شریک معنا نداره که بگه که چی؟ مردم نباید به دیگری ضرر بزنن. اینجا معنا نداره. اینجا واسه به یه حکم الهی این است که ضرر و ضرار در اسلام ضرر نیست، حکم ضرری نیست، بنابراین شفعه باید تعقب پیدا کنه. تعلیل به اضرار مردم نیست، چون اینجا خود شارع داره قضای به شفعه، حکم شفعه، شفعه مال خود چیه؟ شارع هستش. خب ایشون خیلی مفصل بحث کرده که دیگه حالا ما خلاصهشون رو خدمتون عرض کردیم. به نظر میشه نظر شیخ الشریعه هم نظری قابل قبولی نیست. میرسیم به نظر حضرت امام. نظر پنجم نظر حضرت امام هست. امام رضوان الله تعالی چی میگن؟ میگن ایشون هم مثل شیخ الشریعه قائل هستش به این که نفی به معنای نهیه. ولی که فرق فرمایش امام با شیخ الشریعه است که ایشون نهی و نهی مولوی میگیره. آقای شیخ الشریعه، امام نهی و نهی حکومتی میگیره. حالا وقت در ادامه بحث که وقتی میخواییم فرمایشات حضرت امام رو نقد کنیم میگیم نهی و حکومتی یعنی چی. ولی حالا ایشون فرمایش ایشون رو عرض کنیم تا بعد برسیم به نکاتی که اشکالهایی که به فرمایش ایشون شده. ایشون برای این که این نظریه خودشون رو بیان کنن اول سه تا مقدمه گفتن. گفتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای سه موقعیت و مقام هست. موقعیت اول موقعیت نبوت و رسالت، موقعیت دوم موقعیت حکومت و سیاست، موقعیت سوم قضا و فسخ خصومت، قضا قضاوت داوری و فسخ خصومت. و سه تا آیه میاره که اشاره به این سه تا منصب پیغمبر هست. منصب اول که منصب رسالته، این آیه در آیه 39 سوره احزاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اینجا ابلاغ، در اینجا موقعیت، موقعیت چیه؟ ابلاغ. میگه پیام خدا اینجور گفتش، خدا اینجور اینو حرام کرد، اینو حلال کرد. ابلاغ میکند چی رو؟ ابلاغ میکند فرمایشات آفریدگار جهان رو. دیگه در اینجا این موقف چی نیست؟ موقف امر و نهی نیست، موقف چی هست؟ انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، یعنی مجبور نمی‌کنی. امر و نهی در اینجا در کار نیستش. منصب دوم منصب حکومت، در اینجا امر و نهی هستش، اینجا مسیطر اینجا هست در موقعیت حکومت. نه حکومت اینجوری نیستش که فقط بگه من راهنمایی میکنم که اینجوری بکنی، نه، اگه نکردی هم جلوتو اگه کار خلاف کردی جلو رو میگیره، اگه امر انجام ندادی میگه انجام بده. اونجا لست علیه مسیطر دیگه، ماره اینجا در موقعیت ابلاغ حکم است، نه ابلاغ فرمان خداست، در این موقعیت نیست. مثل این آیه، آیه 36 از سوره احزاب، ما کان لمؤمن و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. نمیتواند، حق ندارد مرد مسلمان و زن مسلمان وقتی که خدا و رسول دستوری داد دیگه اونها چی بشه؟ اختیاری در کار خودشون داشته باشن. تا اونجایی که امری از خدا نیامده انسان آزاد هر کاری میخواد بکنه، نهی نیامده آزاد. ولی اونجا که امری آمد که این کارو بکن دیگه آزادی، باز حتما اون کارو انجام بده. اگر نهی آمد حتما باید اون کار را انجام نده. داستان زید دیگه. بله. ولی بحث کلیه دیگه، بحث کلی. اینجا حکم حکومتیه. چه اینجا غزلله این چه میگه اذا غزلله، یعنی قضا، یعنی داوری نیست، یعنی حکمه. اذا غزلله و رسوله یعنی چی؟ اگر وقتی خدا و رسول حکم کردن، قضا هم بنه حکم است هم بنه داوریه. اینجا چیه؟ اینجا این موقعیت، موقعیت حکومتی و سلطنتی است. منصب سوم که قضاوت هست، آیه 65 از سوره مبارکه نساء. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. اینجا قضا و داوری هست که اگر پیغمبر جای داوری کرد بین متداعیین، اینجا دیگه چیه؟ حق ندارد کسی که حق بهش نداده اعتراض کنه. نه تنها حق اعتراض نداره، حتی اگر در دلش هم چی باشه، احساس ناراحتی بکنه، این معلومه ایمان نداره. اگر کسی ایمان داشته باشه هیچ از قضاوت خدا و رسول ناراحت نمیشه، حق رو به حقدار داده، طبق چیه؟ طبق اون چیزی که خدا میخواد حکم کرده. خب این سه تا مقام رو خداوند برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قائل شده در قرآن. و بعضی ایشون میفرمایند گاهی وقتا هم در مورد بعضی از انبیا این مقامات با هم دیگه جدا میشه. در مورد پیغمبر هر سه تا مقام با هم دیگه جمع بود. ولی کن در قضیه طالوت چیه؟ اونجا جمع نیست. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوتا ملکا. اونجا پیغمبرشون طالوت رو که چیزی هم نزدیک، بله، یه نزدیک عراق چیزی هست میگن همون پیغمبر اونجا دفنه، ما رفتیم سر قبلش، اونجا نزدیک صابه، اونجا میگن همون هست که یهودی هم خیلی بهش احترام میذارن، یه مقبره ای داره، همین پیغمبری که طالوت چیزش بوده میگن اونه، اشموئیله که یه همچین چیزی بوده، همچین میگن اونجا بوده، میگن این پیغمبر هم این همون پیغمبره، حالا معروفه دیگه. خدمتتون عرض کنم که میگه که اینجا قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، که تقالوا ان که حالا اختلافش شد که اونجا حکم و فرمان و سلطنت مال چیز بود، مال طالوت بود، ولی که نبوت و رسالت مال چی بود؟ مال پیغمبر بود. پیغمبر اون جنبه داشت، طالوت از طرف خدا این جنبه داشت. خب این مقدمه اول که خدمتتون عرض کنم، خلاصش این بود که پیغمبر سه تا چی داره؟ سه تا شأن و سه تا مقام داره، سه تا موقعیت. نه دیگه شورایی نبوده، تقسیم وظایف بوده دیگه. خدمتتون عرض کنم که وقتی که خدا کسی رو گفت تو ملک، پیغمبرم باز دیگه، هم پیغمبرم باز بیاد تو زیر پرچم او دیگه به جنگ دیگه، مثلا اینجوری میشه دیگه. بعد مقدمه دومشونه که میگه هر چیزی که در روایت کل ما ورد فی الاثر صحیح، در روایت قابل قبول و صحیح که پیغمبر امر کرده به چیزی یا حکم کرده یا قضاوت کرده، این روایاتی که به این معنا هستن ظاهرشون این است که اینها به معنای از باب منصب حکم و قضا بوده. مثلا گفت پیغمبر دستور داد فلان کار رو انجام بدی، ایشون میفرماید که از این باب بوده. اینم باز توضیح میدن خدمت دیگه. وقتی پیغمبر دستور میده از باب اینکه ابلاغ پیام خدا نیستش، میگه من میگم که این کار کن، باید این کار انجام بشه. بله. مقدمه سومی که میفرمایند این است که اگر ما در روایات مراجعه کنیم، جستجو کنیم، موارد زیادی را میبینیم از که احکام سلطانیه میگه. کتاب هم داریم تحت عنوان احکام سلطانیه، که احکام احکام حکومتی است، امر و نهی حکومتی است. اینجوری نیست که ابلاغ باشه یه پیامی از جانب خدا. مثل اینکه انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من با اساس بینات و ایمان قضاوت میکنم. یا در اینجا در روایت دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد ان یب سریتا دعاهم فاجتسم بین جمهور سیرو بسم الله. این دستور میداد که اینجا لا تقدروا لا تمثلوا لا تقدروا لا تقتلوا شیخان پانیا، این اوامر نواهی که تو جنگ هست، دستور میداد اینجوری بکنید، این کارو بکنید، این نه، همش اوامر، اوامر چیه؟ سلطانیه است. و مثلا یا در روایت از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا تقاتل القوم حتی یبدؤکم، اول بذارید اونا به جنگ. اینا همه دستور دستوره. اینجوری نیست که خداوند آیه نازل کرده باشه که اول اونا باس به جنگ، اول اونا باس مثلا چی کنه تا اینطور باشه. بعد لا تقتلوا مدبرن ولا تجزئوا علاج، اگه کسی پشت کرد به جنگ دیگه دنبالش نرید، نکشیدش. اگر کسی مجروح هستش سرشو نبریم، این برخلاف این داعشی های نانجیب. ولا تکشفو عورتن ولا تمثلو چیز مسله نکنید، افراد رو قطع قطع نکنید، عورت کسی رو کشف نکنید. اینا عوامر، عوامر امام میفرماید، اینا عوامر، عوامر حکومتی هستش که کسی که میخواد به این موارد چی کنه بره باب قضا و باب جهاد رو اونجا ببینه، اون مواردی که مسئله قضاوت هست یا مربوط حکومت هست در اونجا زیاد دیده میشه. خب اینا مقدمه بود. بعد از این مقدمه حضرت امام میفرمایند که ان هنا ما يدل على ان لا ضرر ولا ضرار صدر عنه علیه انه صلی الله علیه و سلم لا بما انه حکم الهی کسائر الاحکام الوارده. ما دلائلی داریم، شواهدی داریم که این لا ضرر و لا ضرار اونجوری که شیخ انصاری فرموده که لا حکم ضرر، یعنی لا حکم ضرری، یا آخوند فرموده همین معنا رو به یک تعبیر دیگر، یا فرض کنید که دیگران گفتن که حکم رو میخواد بیان کنه، نه اینجا حکم نمیخواد، حکم الهی رو نمیخواد بیان کنه. بل حکم سلطانی صدر عنه بما انه سائس الامه و حاکمها لعجل قطع دابر الفساد و قطع جذور و قطع جذوره و الیک ما یدل علیه. ما شواهدی داریم که دلالت میکنه لا ضرر و ضرار بیان حکم الهی نیست، بلکه چیست؟ بلکه این عبارت است از خدمتتون عرض کنم که چی؟ این حکم سلطانی، حکم حکومتی است. خب این شواهدی که امام میفرماید این است که اولیش این است که در بعضی از روایات اهل سنت که مثل مسند حنبل هست، ابن حنبل هست که من نگاه کردم دیدم جلد 5 این تو این چیز اگه بخواید روایت پیدا کنید تو معجم فقهی جلد 5 مسند صفحه 327 هستش. در این روایت امام میفرمایند که این لا ضرر و لا ضرار رو ضمن روایات مختلفی آورده، قضاهای مختلفی آورده که اینها از باب چی هستن؟ میگن زم فی ضمن عقضیت البالغه نیفن بهشون، 20 چند تا عقضیه آورده در اونجا که اینا از عبادت صامت دعم کرده، که اونجا میگه هیچ کدوم اینا مقام مقام قضاوت نبوده، مقام مقام خدمتون عرض کنم که بیان حکم الهی هم نبوده، مقام مقام حکومت بوده، چون هیچ که اینجا جهل به حکم و جا جهل به موضوع نداشتی که بگیم که اینجا حکم الهی رو میخواد بیان کنه یا اینکه میخواد چیکار کنه یا میخواد قضاوت کنه. بنابراین نمیشود حمل کرد بر قضا، حملش کرد بر حکم الهی. ایشون 3 تا در واقع به تعبیر آیت الله سیستانی که ایشون هم خیلی مفصل کتاب قاعده لازره رو نوشتن و شاید جامع‌تر از سایر آیون هم هستش این قاعده لازره آقای سیستانی. می‌فرمایند که سه تا استدلال کردن به که این سه تا استدلالشون بعد میان هر سه استدلال رو جواب میدن که یکی همین روایت قضا رسول صلی الله علیه و آله ان لا ضرر ولا ضرار اینجوری گفتن که میفرمایند که ظاهر این روایت ظاهر فی کن کوی کمن المغزی من احکامهی اما به ما هو قازن بین الناس اما او به ما انه ولی یون علال امه لا تبلیغا علالاس این حکم حکومتیست و به ما ان المجعول حکم کلی لا یرتبط به مقام القضا بین الناس فینحصر ان یکون مصحح و اطلاقه هو کون و ذالک حکما سلطانیا علا صدر عنه من جهت ولایت العامه. خب پس این اول میفرمایند که یا باید به عنوان قضاوت باشه یا به معنای حکم حکومتی باشه. بعد میفرمایند که چون اینجا ارتباطی با مقام قضا بین مردم نداره منحصر است بر این که حکم سلطانی باشه که از جهت ولایت عامه یه همچین چیزی رو مطرح کرده باشه. بعد حالا اشکال میکنن دیگه، حالا اینشون فرمایش امامو داریم عرض میکنن. دومیش این است که شاهد دومیش اینه که ان الحدیث قد ورد من طرقنا در ذیل قضیه سموره و هی لا تنسجم مع کون الحکم از حکما الهیا او قضائیا. این حدیث از در طرق ما اون از طریق طرق عامه بود که یه سلسله چیزایی رو نقل میکنه که اینا هیچ کدومشون چیز نیست، هیچ کدوم خدمتتون عرض کنم که مثلا اینجاست ان من قضاء رسول الله اول اینجا شروع میشه ان من قضاء رسول الله چی بوده قضا فرکاز از خون قضا ان الفراد الفراش قضا به شفعه قضا ان لا ضرر ولا ضرار بیست و چند مورد رو قضا میکنن یکیش هم میگه لا ضرره. امام میفرماید اینجا این موقعیتی که داره این چیزا رو داره میکنه میگه اینا هیچ کدوم چی نیست، اینا همش حکم حکومتی هستش. فرمایش امام اینه، این یکیش هم همین لا ضرر هستش که حکم حکومتیه. این از طریق عامه بود. اما از طریق خاصه میفرمایند که لا جور در نمیاد به اینکه حکم الهی یا قضایی باشه. چرا؟ اما الاول فل انه لم یکن الحکم حکما مشتبها فی المورد، چون حکم مشتبهی نبود که پیغمبر بیاد خبر بده به ان الحکم ضرری یا منفی یا فی الاسلام او منهی عن من قبله تعالی، چون کسی اشتباه نکنه که این حکم ضرری هست و در اسلام همچین حکمی نیست، یا در حکم منهی عن هست همونطور که یا شیخ و صاحب کفایه میگن یا منهی عن همونطوری که آقای چی میگه شیخ شریعه میگه حکم مشتبهی وجود نداره. چون حکم مشتبهی وجود نداره بنابراین باز بگیم اینجا جای چیه؟ حکم حکومتی است. یعنی بکم بنداز زور اینو بگیر بکم بنداز زور حکم حکومتی است. خب بله حالا تو جوابش میاد این حرفا میاد تو جزا میاد این یه شاهد. بله این بله میفرماید که بنابراین اینجا شاهد اولشون این بود، شاهد دومشون این حدیث به این شکل است. میفرماید که بنابراین این منسجم نیست که با در داستان سموره این حکم الهی یا قضایی باشه. این یه دلیلش. یکی این که دومیش این که فلانه لم یکن هناک نزاع بین الرجل الانصاری و بین سموره فی حق ماله، این که به دادگاه نمیخواستن مراجعه کنن، اختلافی نداشتن در این بین این انصاری و اون آی سماره در حق مار. و انما کان فی کان مورد العزیز شکایتون انصاری فی ظلم سماره، میگه با ظلم من میکنه، اون میگه ظالم هستش در حق من، فی دخول فی داره بدون استئذان و وقوع لذالک فی ضیق و المشقه، این داره من مورد ظلم قرار میگرفتم، از پیغمبر خدمت رو عرض کنم که کمک میخواد. به ما انهو ولی یون علال امه فی رفع آز از ظلم، چون اون حاکم امت هست میخواد این ظلم از او برطرف بشه. و من سماره من زاله فستجاب النبی لطلب الانصاری فامر سماره به استئذان اولا ثم امر به قلع شجرت ثانیا من ان لبقوع ضرر فی حوزت حکومته، برای اینکه جلوی ضرر زدن به دیگران بگیره اینجا حکم حکومتی کرد، اول گفتش که این کارو بکن، دوم گفت این کارو بکن، سوم دیگه گوش نمیدن چیکار کرد، گفت برو بکن بنداز زود. و هازا ان نمایناس حکم سلطانی، اینم شاهد دومشون. شاهد سوم که خیلی روش ایشون امام تاکید داره این است که ان الحدیث قد وقع تعلیلا للامر بالقلب فی قضیه سمره، اینجا میگه این لا ضرر و لا ضرار تعلیل اون کاری است که با چیه سموره انجام داده در داستان سموره. معنه لو اريد نفی حکم ضرری او نهی اولی، اگر مقصود نفی حکم ضرری باشه چنان که شیخ آخون میگه یا نهی اولی باشه چنان که شیخ الشریعه میگه، چیه میفرماید؟ لم یتجه کونه تعلیلا، اینجا دیگه تعلیل لازم نیستش. از هازان المعیان لا یبرران الاضرار بالغیر بالغیر، چون که این که این تعلیل که موجبی نمیشود که خب حالا گفت حکم الهی اینه، حکم الهی این است که این که اضرار رو از بین نمیبره، اون چیزی که حکم الهی را اضرار رو از بین میبره این که بگی بکن بنداز دور اینه. و انما یبررو ذالک اعمال الولایه قطعا لماده الفساد و دفعا للضرر بالضرار، اون چیزی که مشکل رو حل میکند اعمال ولایت و حکومت که چیکار کنه، برو بکن بنداز دور. و الا اینجا اینکه بگه من میخوام حکم الهی رو برای شما بگم لا حکم ضرری، که مشکلی رو حل نمیکنه، اون چیزی که مشکل رو حل میکنه اینه که چیه دستوره، پس این حکم سلطانی و فلابد ان یکون مفاد و لا ضرر حکم سلطانی ان حتی ینسجم تعلیل مع الحکم المعلل، اگه بخوایم لا ضرر و لا ضرار با اون حکم معلل چیه منسجم بشه هماهنگ بشه باید چی باشه، باید اینجا چی باید اینجا حکم رو حکم سلطانی بگیریم. حالا این فرمایش امام تا اینجا تمام شد، حالا هم اشکال کردن هم شاگردشون که آقای سوهانی باشه بهشون اشکال دارن، هم آقای سیستانی در قاعده لازرشون بهشون اشکال دارن، حالا این اشکالاشون انشالله جلسه بعد خدمتون توضیح میدیم تا ببینید حرف اینا درسته حرف اونا درسته. سلام وقت خدمت.